بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در ترتیب ایجاب و قبول بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ تفصیلی قائل شدن بین الفاظ قبول، فرمودن که گاهی قبول به لفظ قبل تو برزی تو، گاهی به لفظ امر، و گاهی هم به لفظ اشتری تو، ابتع تو، تملک تو و ملک تو. اگر که به لفظ قبل تو رضی تو یا به لفظ امر باشه که مرحوم شیخ فرمودن که اقوا این استش که نمیشه لفظ قبول رو مقدم کرد. خب آخرین فرمایش مرحوم شیخ همین بود که عرض کردیم. در ادامه بحث مرحوم شیخ فرمودن که این فتوایی که ما دادیم در باب این که نمیشه لفظ امر رو مقدم کرد، لفظ امری که به معنای استیجاب و درخواست ایجاب بی از سوی مشتری ایراد میشه و بعد از اون ایجاب بیان میشه، مرحوم شیخ میگن این که ما به نتیجه رسیدیم که نمیشه لفظ امر رو مقدم کرد، این برابر مذهب مشهوره. در فتوای مشهور و مسلک مشهور چون قائل هستن که صرف لفظ در واقع در لزوم معامله کافی نیست و بیان هر گونه صیغه در تحقق ملکیت کافی نیست، پس بنابراین تقدیم لفظ امر بر به عنوان قبول معامله بر ایجاب امکان نداره. چرا؟ چون صرف بودن یک لفظی یا صرف تحقق یک صیغه‌ای ولو اینکه شرایط اون مثل تقدیم قبول بر ایجاب محقق نباشه، سبب وجود مدن لزوم یا ملکیت در معامله نخواهد شد. اما مرحوم شیخ معتقده بنابر اون چیزی که خودشون در باب معاطات اون رو قائل شدن و تقویت کردن، مسئله متفاوت خواهد شد. مرحوم شیخ در باب معاطات فرمودن که بیع عرفی موجب ملکیت میشه. هر آن چیزی که بر او عنوان بیع عرفی صادق باشد سبب تحقق ملکیت خواهد شد. و اینکه فرمودن اصل در ملکیت لزومه، یعنی اگر خاطر شریف دوستان باشه مرحوم شیخ یک اصالت لزوم درست کرد در باب معاطات و فقط موارد معدودی رو و محدودی رو از این اصالت لزوم خارج کرد. اگر که اصل در ملکیت لزوم باشه و اگر که بیع عرفی موجب ملکیت باشه، مرحوم شیخ معتقده که ما در هر مورد و معامله‌ای که اجماعی بر عدم لزوم اون معامله قائم نشده است، باید حکم کنیم به تحقق ملکیت و لزوم اون ملکیت. خب کجاها ادعای اجماع شده بر این که ملکیت لازم نیست؟ اولین جایی که ادعای اجماع شده بر این که ملکیت لازم نیست اونجاییست که معامله ما خالی از انشاء به لفظ باشه. دوم اینجا اونجاییست که لفظی که خالی از انشاء لفظی نیست،
معامله، اما لفظی که با اون معامله انشا می شود از الفاظی است که اجماع بر عدم دلالت بر لزوم اون لفظ وجود داره. خب مرحوم شیخ میگه ما در این دو مورد اجماع داریم. حرف ما اینه که وقتی به عرفی موجب ملکیت شد و وقتی اصل در ملکیت لزوم شد، از این اصل لزوم در ملکیت و تحقق ملکیت در معاملات مواردی خارج میشن و مواردی عدم لزوم ندارن که اقامه اجماع بر اونها شده که لزومی در اونها وجود نداره. از اون مواردی که اقامه اجماع شده بر اونها که لزوم در اونها وجود نداره که اون دو موردی است که عرض کردیم، جایی که معامله کلن خالی از انشاء لفظ باشه یا نه انشاء لفظ باشد اما انشاء به الفاظ خاصی که اقامه انشاء به الفاظی باشه که اقامه اجماع شده است بر این که اونها مفید لزوم نیستن. خب ما این دوتا مورد رو میدونیم که در اینها اجماع وجود داره که ملکیت و معامله‌ای که حاصل میشه در دو فرض ملکیت لزومی نیست. خب مرحوم شیخ میگه که اصالت لزوم میگه لزوم برقرار است دائما و در تمامی مصادیق، اما از این لزوم دو مورد خارج میشه، هر آنچه غیر از این دو مورد باشه در اون اصالت لزوم جریان داره. و در بحث ما هم ما اجماعی بر این که بگیم لفظ امر با اون نمی شود ایجاب در واقع قبول رو مقدم کرد و قبول رو ایجاد کرد وجود نداره، پس اشکالی نداره و لزوم معامله به واسطه لفظ امر ثابت خواهد شد. ثم ان هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الاصحاب. ان هذا، همه این حرفایی که زدیم در باب این که لفظ امر به عنوان قبول نمیتونه مقدم بشه، کلهو، کل این بناء علی المذهب المشهور بین اصحاب، بنابر مذهب مشهور میان اصحاب است که من عدم کفایت مطلق لفظ فی اللزوم و عدم القول به کفایت مطلق صیغه فی الملک، این که کافی نیست مطلق لفظ، این که در واقع هر لفظی باشد مفید لزوم هم باشه، کافی نیست مطلق لفظ در لزوم، و عدم القول به کفایت مطلق صیغه فی الملک، و همچنین مبتنی است بر این چیزی که مشهور میان اصحابه، از این که قائل نیستن به این که هر صیغه ولو این که صیغه در اون قبول بر ایجابش مقدم باشه در تحقق ملکیت کافی باشد به کفایت مطلق صیغه فی الملک. و اما علی ما قویناه سابقا فی مسئله المعاطات، اما اگر بر اساس آن چیزی که تقویت کردیم آن را سابقا در مسئله معاطات بخوایم صحبت بکنیم، من ان البيع العرفي موجب للملك و ان الاصل في الملك اللزوم فاللازم الحكم باللزوم. خب آن چیزی که تقویت کردیم چی بود؟ از این که بیع عرفی موجب تحقق ملکیت میشه و این که اصل در ملکیت هم لزوم است، اگر این حرف رو زدیم فاللازم آن چیزی که لازمه باید در رابطه با اون صحبت بشود و حکم بکنیم این است که الحکم باللزوم، حکم کنیم باللزوم اون معامله. خب اما فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم، در هر موردی که اجماع بر عدم اللزوم اقامه نشه. خب و هو این کل موردن کجاست حالا؟ و هو ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ، رأسا اونجایی که معامله از
انشاء لفظی از اساس رأساً خالی باشه. او کان اللفظ المنشأ به المعاملتو مما قام الاجماع على عدم افادته اللزومه، یا اینکه لفظی که معامله به اون انشاء می شود از اون الفاظی باشد که اقامه اجماع شده بر این که فایده نمی دهد، مفید لزوم نمی باشد، افادتها افاده اون معامله اللزوم را. و اما فی غیر ذالک، اما در غیر این موارد، فل اصل اللزوم، اصل اینی که لزوم است. فقد عرفته که ان القبول علی وجه طلب البیع قد صرح فی المبسوط به صحته، بل یظهر منها عدم الخلاف فیه بیننا و حکی عن الکامل ایضا. خب و ما اینم میدونیم تحقق قبول به واسطه لفظ ام و صیغه ام چیزیست که مورد در واقع صحت است و از مبسوط هم، مبسوط شیخ طوسی هم، عدم الخلاف به دست میاد، استظهار میشه. بنابراین از اون مورد در واقع استثناء از اصالت و لزوم خارج میشه این فرض، یعنی فرضی که قبول بی به واسطه لفظ امر مقدم میشه بر ایجاب، این در واقع خارج میشه و ذیل اصالت لزوم قرار میگیره. و به تحقیق قد عرفتن که ان القبول علاوه وجه طلب البی به صورت اینکه بی رو بخواد طلب بکنه به اینی ها، مثلا قد سر رحف المفسود شیخ طوسی رحمت الله علیه شیخ الطائفه به صحتهی، به این که این قبول علاوه وجه طلب البی صحیح هست، بلی از هر و منه، بلکه بالاتر ظاهر از مفسود عدم الخلاف فیه بیننا، اینکه اختلافی در این مسئله بیننا، این بینن امامیه، وجود ندارد. و حکی عن الکامل ایضا، از کامل قاضی ابن براج هم این مطلب، مطلب صحتش و عدم الخلاف نقل شده. فتعمل که این فتعمل شاید اشاره به اون مطلبی داره که مرحوم شیخ سابقا فرمودن، از اون جهت که ما میبینیم که اکثر فقها برخلاف این مسئله حرف زدن و لفظ امر رو مقدم نمیدانند و نمی کنند و اجازه نمیدن که مقدم بشه. شاید اشاره به فتح عمل، یعنی در واقع بیان فتح عمل اشاره به این نکته داشته باشه. خب و امکان تقدیم به لفظ اشتریتو او ابتعتو او تملکتو او ملکتو هازا به کذا فالعقبا جوازهو. خب از اینجا به بعد تفصیل سومی است که مرحوم شیخ وعده داده بودن. گفته بودن که لفظ قبول یا با الفاظی مثل قبلتو و رضیتوس، یا به لفظ امره، یا به لفظ اشتریتو و ابتعتو و تملکتو و ملکتو. خب در باب این تفصیل سوم ایشون قائل هستن که جایز این الفاظ رو مقدم کنی. مرحوم شیخ در توضیح دلیل اینکه قائل هستند که با لفظ اشتریتو و ابتعتو و تملکتو و ملکتو می شود قبول رو مقدم کرد، دلیلش رو این مطلب می دونن که به هر حال با اینکه لفظ قبول داره مقدم میشه، اما مشتری با الفاظ مذکور در حقیقت داره انشاء ملکیت میکنه، یعنی ملکیت خودش را نسبت به مبیع داره انشاء میکنه در ازای اون مالی که به عنوان ثمن قراره به بایه و در عوض این مبیع به بایه بده. به عبارت دیگه مشتری در حقیقت داره انشاء معاوضه میکنه. خب اشکال نشه که خب در قبل تو رضی تو هم اینها بود، اونجا هم دقیقاً قصدش این بود. بله قصد این بود، اما لفظ توانایی بیان این قصد رو نداشت. لذا می گفتن قبل تو، قبل تو نسبت به چه چیزی؟ نسبت به معاوضه مستقبله؟ گفتن خیر نمیشه.
اما اینجا خود اشتریتو این معنا رو میرسانه، خود وبتعتو اینها معنا رو میرسانن، خود تملکتو این معنا رو میرساند، لذا در حقیقت داره انشاء معاوضه میکنه دقیقا مثل بایه. فقط تفاوتش با بایه اینه که بایه میاد مالی که برای خودش بوده رو، ملکیت اون رو انشاء میکنه برای مشتری، اون هم در ازای یک عوضی که ثمن باشه. مشتری هم ملکیت مال بایع رو برای خودش انشاء میکنه به واسطه لفظ قبولی که میگه، اون هم در ازای ثمن، به ازای مالی که به بایع میده. بنابراین هر کدوم یکی از بایع و مشتری دارن مال خودشون رو از ملکیت خودشون خارج میکنن و مال صاحبشون، مال طرف مقابل رو در ملک خودشون داخل میکنن. فقط یه تفاوتی هست در این ادخال و اخراج. ادخال در ایجاب با ذکر عوض فهمیده میشه، یعنی ادخال مالی که برای مشتریه، اصخایی میکنم، ادخال مالی که برای مشتریه در کیسه و ملکیت بایه و اخراج مبیعی که در ملکیت بایعه در ملکیت مشتری، در مفهوم ایجاب از ذکر عوض فهمیده میشه. اما این ادخال در قبول از نفس خود همون فعل فهمیده میشه، یعنی فعل قبل تو، حالا قبل تو که بذاریم کنار، از فعل خود اشتری تو فهمیده میشه. اما تو اخراج برعکسه، یعنی اخراج در ایجاب از خود فعل فهمیده میشه، یعنی فعل فرض کنید مثلا به تویی که گفته میشه، اما توی قبول از ذکر عوضی که به عنوان در واقع عوض اون مبی توی قبول میاد اخراج فهمیده میشه. این تفاوت ادخال و اخراج توی ایجاب و قبوله. اما علی ای حال هم توی قبول هم توی ایجاب ما ادخال و اخراج داریم، لذا از این جهت لفظ اشتریتو در حقیقتش معنای قبول نخوابیده. خب همین مقدار رو بخونیم. و این کانت تقدیمو به لفظ اشتریتو او ابتعتو او تملکتو او ملکتو هازا به کزا فالعقبا جوازهو، اقوا این است که این جایزه است. چرا؟ لأنهو انشأ ملکیتهو للمبی به ازاء مالهی عوضا، به خاطر اینکه مشتری ایجاد کرده است ملکیت خودش را، للمبی نسبت به مبی، به ازاء مالهی به ازای اون ثمنه خودش، عوضا، عوضا حال از مالهی، یعنی در حالی که این مالهی عوض اون مبیه. ففی الحقیقه انشأ المعاوضتا کالبائع، در حقیقت مشتری ما انشاء معاوضه کرده مثل بایع. چرا؟ چون داره لفظ اشتریتو ابتعتو تملکتو و ملکتو میگه، با این تفاوت که ان البایع الا ان البایع ینشئ ملکیت ماله لصاحبه به ازای مال صاحبه، بایع داره انشاء ملکیت میکنه، ملکیت ماله، مال خودش را، یعنی مبیع رو داره ملکیتش رو انشاء میکنه برای کی؟ لصاحبه، برای مشتری، به ازای مال صاحبه، در ازا و عوض مال مشتری که قرار اون ثمنه به ملکیت بایع در میاد. ول مشتری ینشئ ملکیت مال صاحبه، ملکیت مال صاحبه لنفسه به ازای ماله، در حالی که مشتری داره انشاء ملکیت میکنه نسبت به مال صاحبش، یعنی مال بایع رو داره انشاء میکنه ملکیتش رو، لنفسه برای خودش ایجاد میکنه ملکیت رو برای خودش، در ازای ماله، در ازای مال خودش، یعنی مشتری در ازای ثمنی که به بایع میده داره چیکار میکنه؟ انشاء ملکیت میکنه برای خودش. ففی الحقیقه کل منهما، در حقیقت هر کدوم از بایع و مشتری، یخرج ماله الی صاحبه، مالش رو داره به در واقع ملکیت صاحب دیگری در میاره و اخراج میکنه، و یدخل مال صاحبهی فی ملکه و مال طرف مقابلش رو داره در ملک خودش داخل میکنه، پس اخراج میکنه مال خودش رو و ادخال میکنه مال دیگری رو در ملک خودش. الا ان الادخال فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض. فقط یه تفاوتی هست، با اینکه هیچ از جهت ادخال و اخراج تفاوتی ندارن، این در هر دو هم ادخال هست هم اخراج هست، اما ادخال از حیث قوانین لفظی فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض. ما ادخال رو، یعنی ادخال مال مشتری، مثلا وقتی که بایع داره ایجاب رو میگه، ادخال مال مشتری در ملکیت بایع به واسطه ذکر عوض فهمیده میشه. وقتی میگه به تو هازل کتاب به درهمه، ادخال درهم در ملک بایع به واسطه ذکر همین به درهمه. لذا میفرماد ان الادخال فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض، در حالی که و فی القبول مفهوم من نفس الفعل. در قبول وقتی مثلا بایع میگه به تو هازل کتاب به درهم، شما مشتری در جواب میگی قبل تو یا میگی اشتری تو، این قبل تو یا اشتری تو شما از اون ادخال مال صاحب یعنی مبی در ملک مشتری فهمیده میشه. اما این ادخال آیا نیاز به ذکر عوض داره؟ نه، از همین لفظه، یعنی شما در واقع با قبول، قبول چه چیزی کردی؟ قبول فروش اون کتاب را کردی، لذا به صرف بیان خود فعل ادخال صورت میگیره. اما ول اخراج و بالعکس، اخراج برعکس ادخاله، یعنی ما در ایجاب ادخال از ذکر عوض فهمیده میشد، اما اخراجش از ذکر عوض فهمیده نمیشه. همین که لفظ را میگوید، میگه به تو هازا، همین به تو هازا به معنای خارج شدن این مبی از ملکیت بایع، اما اخراج در قبول از ذکر عوض فهمیده میشه. اونجایی که میگه قبل تو هازا مثلا به درهمن به کذا، اون ذکر کذا، اون ذکر درهمه سبب خارج شدن درهم از ملکیت مشتری میشه. پس بنابراین تنها تفاوت میان ایجاب و قبول در اینه که ادخال و اخراجشون متفاوت، یعنی دوال دال بر اخراج و ادخال متفاوتن، همین، وگرنه در هر دو ما هم اخراج داریم هم ادخال داریم. و هینه ازن فلیس فی حقیقت الاشتراء من حیث هو معنی القبول. پس بنابراین در حقیقت اشتراء معنای قبول نخوابیده، یعنی شما اشتری طوری که میگی توش در واقع هم معنای ادخال هست هم معنای اخراج، کما که تو ایجابش هم معنای ادخال هست هم معنای اخراج. خب مرحوم شیخ میگه که خب من اینجا را نخ نشد که، یعنی در توی توضیحاتمون گفتیم بذاریم متن رو بخونیم ادامهش رو توضیح بدیم. مرحوم شیخ میگه درسته توی معنای شرا، تو حقیقت اشترا قبول نخوابیده، اما چرا به عنوان لفظ قبول شناخته میشه؟ میگه از اونجایی که غالبا بعد از ایجاب میاد و از اونجایی که غالبا برای انتقال مال بایع به مشتری استفاده میشه که به معنای قبول مفهوم معاوضه ایست که بایع اون را ایجاد کرده، به اون گفتن در واقع لفظ قبول. لذا میفرماید که مرحوم شیخ از این جهتی که بهش میگن لفظ قبول. لکنه لما کان الغالب وقوعه عقیب الایجاب، از اون جایی که غالبا اینطوریه که لفظ اشتریتو واقع شده بعد از ایجاب و انشاء انتقال مال البایع الى نفسه اذا وقع عقیب نقله الیه یوجب تحقق المتابعه و مفهوم القبول اطلق علیه القبول. میگه و انشاء انتقال مال بایع الى نفسه، نفسی کی؟ نفس مشتری. اذا وقع، این لفظ اشتریتو، مثلا عقیب نقله الیه، بعد از نقل مال بایع الیه بلا نفسه، این انشاء یوجب موجب می شود که مفهوم متابعه یعنی قبول، خود متابعه یعنی پذیرش دیگه، قبول هم که یعنی پذیرش دیگه، موجب تحقق متابعه و مفهوم قبول میشه. میگه به خاطر این است که اطلق علیه قبول و هذا المعنا مفقود فی الاجابه المتأخر. مرحوم شیخ میگه که این معنا منظور تحقق متابعه مفهوم قبوله، یعنی این که شما بخوای ایجاب رو متأخر کنی و خدمت شما عرض بشود که از ایجاب معنای متابعه و قبول رو برداشت بکنی، این معنا ازش در نمیاد. چرا؟ چون به خاطر این که تحقق معنای متابعه و مفهوم قبول از ایجاب متأخر با مدلول مطابقی به دست نمیاد، بلکه با مدلول التزامی به دست میاد، با مدلول خود صیغه نیست. نه انن مشتری انما ینقل ماله الالبایه، منتقل میکنه مالش را به بایه به واسطه التزامی که حاصل شده است، من جعل مالهی عوضا، از این که مال خودش رو عوض مال بایه قرار داده. والبایع انما ينشئ انتقال المسلم الیه، بایع انشاء انتقال مسلم به مشتری میکنه، کذالک یعنی چی؟ یعنی بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، اما لا به مدلول صیغه. وقتی شما ایجاب رو مقدم نمیکنی مؤخر میکنی، دیگه این معنای متابعه و مفهوم قبول از مدلول صیغه به دست نمیاد، چون ایجاب به معنای قبول نیست. ایجاب به هر حال به معنای انشاء انتقال مبیع به مشتریه، اون هم به وجهی که مال مبیع عوض اون ثمن است. خب این معنا مدلول مطابقی ایجابه، اما معنای قبول دیگه مدلول مطابقی ایجاب نیست، مدلول التزامی است. یعنی بله، وقتی که ایجاب محقق شد به معنای اینه که چون قبلا قبولش محقق شده، پس اینجا مفهوم متابعه و مفهوم قبول هم حاصله، اما به مدلول التزامی نه به مدلول مطابقی. و قد صرح فی النهایه والمسالک علی ما حکیه به ان اشتریتو لیس قبولا حقیقتا و انما هو بدلون و ان الاصل في القبول قبلته لان القبول في الحقيقه ما لا يمكن الابتداء به و لفظ اشتريته يجوز الابتداء به. خب مرحوم شیخ مطلبی رو از نهایه علامه و مسالک مرحوم شهید نقل میکنه که این مطلب در تایید اینه که اشتريته میتونه به عنوان قبول مقدم میشه، و اون اینه که اشتريته در حقیقت قبول به حساب نمیاد. اصل در الفاظ قبول لفظ قبل توه، اشتری تو جزو بدل قبل توه. چرا؟ قبول دلیلش هم اینه، چون قبول در معامله باید با الفاظی باشه که ابتداء معامله، تحقق معامله به اون لفظه ممکن نباشه، و ما میدونیم که لفظ اشتری تو جایز است که با اون ابتداء به معامله صورت بگیره، لذا لفظ اشتریتو حقیقتا قبول به حساب نمیاد. خب وقت سر رها تصریح کرده است در نهایه مسالک علا ما حکیه بر اساس آن چیزی که حکایت شده که چی؟ این اشتریتو لیس قبولا حقیقتا، قبول نیست واقعا، و انما هو بدل و ان الاصل فی القبول قبلتو. چرا؟ لان القبول فی الحقیقه ما لا یمکن الابتدا به، اون چیزی که امکان ابتدا به اون وجود ندارد، و لفظ اشتریتو یا لفظ اشتریتو یجوز الابتداء بهی. مرحوم شیخ میگه مقصود این دو بزرگوار این نیستش که اینها اصلا قبول نیستن، بله اینها قبولن از باب این که بعد از تملیک بایه و بعد از ایجاب قرار میگیرن، لذا این مطلب منافات نداره که ما حرف این بزرگواران را بزنیم که اینها به نفسه قبول به حساب نمیان، اما از طرفی مفهوم قبول در اونها محقق میشه. این از این جهت مشکلی نداره، کما این که مرحوم شیخ میگه مثلا رضیت بالبیع در اون انشاء نقل مال مشتری به بایع تحقق نداره، اما چون متأخر و بعد از ایجاب واقع شده به معنای قبول پذیرفته شده. لذا همین مسئله معید اینه که در واقع فقهای ما میگن رضیت بالبیع نمیتونه مقدم بشه. چرا؟ چون توش انشاء نقل مال الی البایع وجود ندارد و مرادهما که انهو به نفسه لا یکون قبولن، منظور اینه که اینها به تنهایی قبول به حساب نمیان، یعنی لفظ اشتراکی تو. خب این فلا ینافی، این مطلب که به تنهایی قبول به حساب نمیان منافات ندارد با چی؟ ما ذکرنا من تحقق مفهوم القبول فی، از این که مفهوم قبول در اشتراکی تو محقق میشود، اذا وقع عقیب تملیک البایع، زمانی که بعد از تملیک البایع واقع شه. کما ان رضیت بالبیع لیس فیه انشاء لنقل ماله الی البایع، تو وقتی شما رضیت بالبیع رو با عنوان لفظ قبول میگی، در اون انشاء نقل مال الی البایع وجود نداره، الا اذا وقع متأخرا، مگر زمانی که متأخر واقع بشه. و لذا منعنا عن تقدیم، به خاطر همین مسئله است که گفتیم نمیشه رضیت بالبیع مقدم بشه، چون توش انشاء نقل مال الی البایع وجود نداره. فکل من رضیت و اشتریت به نسبت الی افادت نقل المال و متابعت البیع عند تقدم و تأخر متعاکسان. خب مرحوم شیخ برای جنبندی بحث میگه، میگه پس بنابراین رضیت و اشتریت نسبت به اینکه آیا مفید نقل مال و متابعه بیع هستن یا نه، در بحث تقدم و تأخرشون عکس هم عمل میکنن. خب این تعاکس در نقل، خدمت شما عرض بشود، در رضیت و اشتریت به این نحوه که رضیت دلالت بر متابعه میکنه، دلالت بر مفهوم قبول میکنه، اما به تنهایی دلالت بر انشاء نقل الی البایع نداره جز این که متأخر بشه. اما اشتریتو کاملا برعکس رضیتوه، دلالت بر انشاء نقل میکند به تنهایی، اما به تنهایی دلالت بر قبول و متابعه نداره مگر زمانی که متأخر بشه از لفظ ایجاب. بنابراین رضیتو و اشتریتو در افاده متابعه و نقل عکس همه. پس بنابراین می فرماید فکل من رضیتو و اشتریتو، فکل من رضیتو و اشتریتو به نسبه الى افادت نقل المال و متابعت البی عند تقدم و تأخر متعاکسان. اینها عکس هم عمل می کنن. خب انشاءالله ادامه بحث رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.